سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 16 کیلومتر مربع از مناطق زلزله زده در شرق افغانستان در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارد. استیفن دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، روز گذشته به خبرنگاران گفت که چالش ها در ارزیابی مناطق زلزله زده و کمک به آنها به دلیل بسته بودن راه‌های مواصلاتی زیاد است، اما او افزود که انتقال مواد غذایی، خیمه ها و تجهیزات صحی آغاز شده. او تاکید کرد که اولویت کارکنان امدادرسان فراهم ساختن سرپناه، خدمات صحی، آب آشامیدنی پاک و غذا به نیازمندان است. در این حال نهادهای خیریه از جامعه جهانی خواستند که پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان کمک هایشان را به این کشور افزایش دهند. تامندری دیسلوا، مسئول بخش افغانستان در نهاد خیریه ورلد ویژن، روز گذشته گفت که افغان ها در حال با بحران های پی در پی دست و پنجه نرم می کنند که کمک های بین المللی برای افغانستان کاهش یافته و امکانات کمک های داخلی نیز محدود است. مقامات طالبان نیز از جامعه جهانی خواستند تا با آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر کمک کنند. دکتر مریم بنت علی بنت ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری های بین المللی، دیروز در رأس یک هیئت وارد کابل شد تا کمک های بشر دوستانه قطر را برای مناطق زلزله زده افغانستان برساند. در اعلامیه که از سوی وزارت خارجه قطر در شبکه ایکس توییتر سابق نشر شده آمده است که 4 طیاره نظامی کشور مشمول 2 شفاخانه سیار، ادویه، خیمه و غذا به کابل رسیده و قرار است برای 11,000 نفر از آسیب دیدگان زلزله توزیع شود. تصاویر منتشر شده از سوی وزارت خارجه قطر نشان می‌دهد که هیئت قطری که در آن 3 زن شاملند، از سوی محمد نعیم سفیر حکومت طالبان در دوحه و برخی دیگر از مقام‌های این گروه در میدان هوایی کابل مورد استقبال قرار گرفتند. در زلزله یکشنبه شب در شرق افغانستان که بیشتر ولایت کنر را متاثر ساخته، به گفته حکومت طالبان تا هنوز بیش از 1450 نفر کشته و نزدیک به 3400 نفر دیگر زخمی شدند. در رویداد نزدیک به 6800 خانه هم ویران شده. احمد بسود، رهبر گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت، تایید کرده که طالبان یک فرمانده این گروه را در ولسوالی نرین ولایت بغلان کشتند. آقای مسعود ناوقت دیروز در بیانیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشت که در استان یفتی شهید یکی از فرماندهان این گروه به نام قیوم کوهکدای در نبرد با طالبان کشته شد. مسعود در مورد این نبرد که چه زمانی و در کجا به وقوع پیوسته چیزی نگفته، اما بر اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌ها این فرمانده جبهه مقاومت ناوقت شام سه‌شنبه در جنگ با طالبان در ولسوالی نرین کشته شده. مقامات امنیتی طالبان تا هنوز در مورد کشته شدن این فرمانده جبهه مقاومت یا هر گونه درگیری میان طالبان و این جبهه چیزی نگفتند. درخواست پناهندگی فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین سعدامی افغانستان، از سوی حکومت بریتانیا رد شده. روزنامه دیلی میل روز گذشته به نقل از آقای فیروز نوشته که او به این حکم اداری مهاجرت بریتانیا اعتراض کرده و خواستار تجدید نظر شده است. فیروزالدین فیروز به این روزنامه چاپ بریتانیا گفته است که در صورت دریافت ویزه اقامت، دانش و تجربه‌اش را در خدمت نظام سیاسی بریتانیا قرار خواهد داد. او در حال حاضر در یکی از هتل‌هایی که از سوی اداره مهاجرت بریتانیا برای پناهجویان در شهر برنموت تعیین شده زندگی می‌کند. آقای فیروز از سال 2015 الی 2020 به عنوان وزیر سعدامی حکومت پیشین افغانستان کار میکرد. هنوز روشن نیست که چرا درخواست پناهندگی آقای فیروز از سوی حکومت بریتانیا رد شده، اما این کشور زیر فشارهای رای دهندگان است که با ورود پناهجویان به بریتانیا مخالفند. و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، میگوید که در حاشیه نشست سازمان همکاری های شانگهای با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار 4 ساعته داشته است. پزشکیان دیروز پس از بازگشت از چین گفت که در این دیدار در مورد مسائل علمی، منطقه‌ای و اقتصادی با همتای روسیش گفتگو کرده و همچنان گفت که در دیدار با همتایان خود از چین و ترکیه تصامیم بسیار مهم، حیاتی و استراتژیک گرفته شده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. بر اساس گزارش دی پی ای جرمنی، رهبران ایران امیدوارند که روابط با روسیه و چین وابستگی تهران به غرب را کاهش دهد، تأثیرات تحریم‌ها را کاهش داده و فرصت‌های جدید را برای همکاری در بخش دفاعی این کشور باز کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی‌تان. داشته‌ها این برنامه. در این برنامه بر روایت زنان آسیب دیده زلزله مرگبار در ولایت کنر می پردازیم که پس از دست دادن خانواده هایشان بی سرپرست و بی پناه ماندند. یکی از این زنان:
زندگی کورمه اتکت تنم را لاس کرد. نیم پوشیو چی دل دچه را آوریم. نیتی واز الارم آنو در کورمه سرپرست.
زلزله اخیر در شرق افغانستان تنها در کنر بیش از 1450 کشته به جای مانده. مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه روی دست گیرند؟ از یک آقای محیط زیست پرسیده ایم.
اینمیال کنر بهترین چوب داره است. میتونه سرپناه خود از چوب بسازند. از بافتایی که میتونه مومد واقع شود.
و در ادامه میشنوید که ضرب الاجل 15 روزه برای اخراج مهاجرین افغان دارای کارت های پیوار از سوی پاکستان این مهاجرین را نگران ساخته. یکی از آنها:
واسه 15 روز نور مقتدیم را
برای ما 15 روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و 15 روز چطور برگردیم؟
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، روز شما بخیر. شنونده رادیو آزادی هستین. امروز پنجشنبه 13 سنبله 1404 خورشیدی برابر میشه با 4 سپتامبر 2025. مناطق شرقی افغانستان یک شنبه شب شاید زلزله مرگبار بودند که بیشتر خسارات جانی و مالی را در میان ولایت کنر متحمل شده. حالا پس از گذشت 4 روز از این رویداد ویرانگر و مرگبار، شمار از زنان آسیب دیده در کنر که خانواده‌هایشان از دست دادن میگویند بی سرپرست ماندن و نمیدانند چی کنن و به کجا پناه ببرند. آنها در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر در شفاخانه بستر هستند اما امرا ندارند. برخی از رضاکاران نیز میگویند که زنان زیاده در این ولایت پس از دست دادن خانواده‌هایشان بی سرپرست شدن. بیشتر در این گزارش:
در میان هزاران زخمی زلزله ولایت کنر، زنانی هستند که تمام اعضای خانواده‌شان را از دست داده و بی سرپرست ماندند.
زندگی کورمه اتکت تنم را لاس کرد. نیم پوشیو چی دل دچه را آوریم. نیتی واز الارم آنو در کورمه سرپرست.
سوله زنی است که 8 عضو خانواده‌اش را در زلزله اخیر کنر از دست داده است. او که در شفاخانه صحت عامه اسدآباد مرکز ولایت کنر تحت درمان است، چهارشنبه 3 سپتامبر برای رادیو آزادی گفت که سرپرست ندارد و نمیداند پس از خارج شدن از شفاخانه به کجا برود و چگونه زندگیش را پیش ببرد.
خزینه دکتران هم نوید. بسی زینه مخوب دی. چی نرنه و تمنش خود لید.
دکتران زن هم نیستند. بعضی از قسمت های بدن ما سیب دیده که نمیتوانم به دکتران مرد نشان بدم. فعلا در اینجا تحت درمان قرار دارم. کسی که تمام خانواده خود را از دست داده باشد، او درباره مشکلات چی بگوید؟ آنجا خانواده هم بود. حیوانات ما بود. اما حالا نمیدانم تنها به کجا بروم. اینجا کسی برایم 10,000 داده. اما نمیدانم با آن چی کنم. ما از آن چی بخرم؟ پایوازی هم ندارم. کانچی که برای درمان ضرورت دارم برایم بیاورد.
کلارشیو زمان سه ضرورتی درمان را تراوری.
به گفته شماری از رضاکاران، تعداد زیاد از زنان زخمی در کنر بدون همراه به شفاخانه ها منتقل شدند. نثار احمد احمدی، یکی از رضاکاران در ساحات زلزله زده کنر، به رادیو آزادی گفت که زنان زیاد در این ولایت پس از دست دادن خانواده هایشان بی سرپرست شدند.
خود مشکلات در زیاد و شفاخانه که چمن
مشکلات زنان بسیار زیاد بود. ما که به شفاخانه ها رفتیم، اکثر زنانی بودند که هیچ پایواز نداشتند. فقط مردم، حکومت یا تیم های صحی در ساحه وقت متوجه شدند که آنان به کمک ضرورت دارند. این زنان را با ساعت ها انتقال دادند. حالا که در آنجا هستند، نه کسی را میشناسند و نه پایواز دارند. برخشان به ما میگویند که از فلان قریه هستیم، اما تمام آن قریه از بین رفته است و ما نمیتوانیم که چگونه سرپرست آنان را پیدا کنیم.
زلزله ناوقت شب یکشنبه 31 آگست با شدت 6 ریشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر، ننگرهار و لغمان تلفات جانی و مالی سنگین بر جا گذاشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه 3 سپتامبر در شبکه ایکس خود نوشته است که تنها در ولایت کنر 1457 نفر جان باخته و حداقل 3300 1394 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او 5412 خانه در این ولایت تخریب شدند. در این حال دکتر فوزیه نعیم عضو یک تیم امدادرسانی که به ساحه دیوگل ولسوالی چوکی ولایت کنر رفته است وضعیت این منطقه را بحرانی توصیف می کند. او به رادیو زودی گفت که تیم‌های امداد در بخش آگاهی دهی آمه و توزیع آب آشامیدنی، جوس، کیک، صابون، شامپو، روی پاک، چبلک، چراغ‌های دستی و برخی نیازمندی‌های دیگر کمک کردند، اما تاکید کرد که نیاز فوری به خیمه و سرپناه به ویژه برای زنان و کودکان وجود دارد.
اوسنی حالت که خزی و ماشومان سرپناه او امن زیته ضرورت لری.
در وضعیت فعلی زنان و کودکان در این ساحات به سرپناه و محل امن نیاز دارند تا از حوادث طبیعی در امان بمانند، زیرا آنان سرپرستان خود را از دست دادند. کاملا واضح است که در اینجا نیازمندی ها زیادند، مثل ضرورت به مواد خوراکی و نوشیدنی، کمبود آب وجود دارد و ضرورت های زیاد دیده می شود. اما تا آنجا که ارزیابی کرده و دیدیم، به سرپناه و خیمه به نهایت ضرورت دارند، زیرا بسیار خانه ها ویران شدند. آنهایی که باقی ماندند قابل سکونت نیستند.
موسی نورزی، مدیر پلان و هماهنگی ریاست زراعت و حکومت طالبان در ولایت کنر، نیز تاکید می کند که در برخی بخش های ولسوالی چوکی تا کنون هیچ کمک به مردم نرسیده و آنان بدون سرپناه زندگی می کنند. او در صحبت با رادیو زودی گفت:
در ساحه سوماش و در اسپرکی آنجا کمک انتقال نمی شود و مردم متضرر کاملا در زیر آسمان کبود بدون سرپناه به سر می برند. احتمال بارندگی زیاد است. امروز در ولسوالی چوکی شدیدن باران بارید. در آنجا امکانات داشتن سرپناه و خیمه وجود ندارد.
این در حال است که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat اعلام کرده که پس از زلزله اخیر در شرق افغانستان کمک های اولیه ادامه دارد، اما تاکید کرده که بازسازی فوری و ساخت خانه های مقاوم در برابر زلزله باید همزمان با امدادرسانی آغاز شود. این نهاد چهارشنبه 3 سپتامبر در بیانیه هشدار داده که بدون سرپناه پایدار خانواده های آسیب دیده به ویژه زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت در زمستان پیش رو با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و از همه کمک کنندگان خواسته تا فوراً در بازسازی و تامین نیازمندی های ضروری همکاری کنند.
در این گزارش از زنان آسیب دیده در زلزله ولایت کنر شنیدید که نه تنها بی سرپرست و بی پناه شدند، بلکه می گویند در شفاخانه با کمبود دکتران زن هم مواجه هستند. کمبود دکتران زن مشکل است که برخی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت های کنر و ننگرهار نیز از آن شکایت کردند. برخی آنان به رادیو زادی گفتند که زنان خانواده هایشان که به اثر زلزله آسیب دیدند به شفاخانه منتقل شدند، اما به دلیل نبود دکتران زن و کمبود دوا درمان مناسب دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش.
اجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفلی که در بطنش بود زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که به دلیل نبود دکتران زن و بی‌توجهی دکتران مرد به بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش به اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیداً زخمی شده و اکنون در یک شفاخانه های این ولایت بستری است.
زما در آنه حالت دیر خراب.
وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه 1 خود نوشته که تیم های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم ها نشر کرده اجزن دیده نمی شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه های دولتی در ولایت های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود با رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او بر رادیو آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمپ ها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان به نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار من آموزش دختران بالاتر از صنف ششم انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مزدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
مردم برای حفظ جان خود و عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه ای را روی دست گرفته میتونند؟ تا لحظات دیگر در این مورد به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نهادهای سازمان ملل متحد و گروه‌های بین‌المللی در حال بسیج کمک‌های اضطراری برای حمایت از خانواده‌های آسیب دیده در منطقه کوهستانی شرق افغانستان هستند، جایی که اخیراً زلزله مرگبار جان صدها تن را گرفته. به دنبال وقوع زلزله نیرومند در نزدیکی جلال‌آباد ناوقت یکشنبه تا کنون جان باختن بیش از 450 نفر تایید شده. از آران تن دیگر هم زخمی شدند. تلاش ها برای رساندن کمک به دلیل صعب العبور بودن منطقه و محدودیت های طالبان بر فعالیت های بشر دوستانه با چالش مواجه است. جعفر احمدی با احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره های محیط زیست ولایت های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز گفتگو کرده و نخست پرسیده که مردم برای حفظ جان خود عزیزانشان در برابر زلزله چی تدابیر پیشگیرانه را روی دست گیرند.
افغانستان در ساحه قرار داره که پلیت هند و پلیت روسیه را، این دو تا پلیت در همیش در تصادم است. یعنی همیش در هر لحظه ای که ما شما زندگی میکنیم اینجا اینمی در حرکت است و تصادم کده میره. وقتی از تصادمات اینمی ها پوتنشری های در اعماق زمین به وجود میره و ناچار فرار بکنه، یعنی ما هر لحظه احتمال داره که سبان زلزله داشته باشیم، در روز بعد هم داشته باشیم، 5 سال بعد داشته باشیم، امکان داره 10-15 سال بعد داشته باشیم. یعنی نه پیشبینی میشه و نه جلوگیری. ایره ما بخاطر پیام رسانی میگم.
اما مردم چی کنه جناب نور؟
وظیفه مردم این است که از درس‌های گذشته بیاموزند و کوشش بکنند وقتی که سرپناه میسازند اما اصول انجینری و ساخت و ساز هم اینمی است که باید از منابع اما محلی استفاده خوب صورت بگیره. نگفته که استفاده صورت بگیره، استفاده خوب صورت بگیره. استفاده خوبش اونجا مردم اینمیان کنر بیترین چوب داره است، میتونم سرپناه خود از چوب بسازن، از بافتایی که میتونه مومد واقع شد در ساخت ساز خانه های گیلی ما به نام کتیبه میگیم، امو سرتاقای خود یا چوب بندی که میکنن اوار کوشش بکنن که باف بتن، تغییر بتن، مسیرش جور بکنن و این مکمل دیوارا را میتونن که از چوب بالای دیواره قلف بکنن مثل یک رنگ که دقل در وقت زلزله اگر یک سنگ یا یک طرفی خانه ها سقوط میکنن میتونن که یک کنار زو جور بانن، میتونن که دقل اگر یک طرف لغزیده باشه طرف دیگه جور میمانه و یک سرپناه یک جای دقل برای حادثات مساعد میشه که مردم در اونجا پناه بگیره و تا یکی خطرات شدید حوادث بگذره و مردم تخلیل نشوند و به جای امن بدن.
بله خب جناب نور، بدون شک وظیفه دولت ها هم هست که در این چنین موارد مسئولیت ها و مکلفیت های خود را انجام بتن. پیشتر شما اشاره کردین به آموزش و آگاهی دهی به مردم. حاکمان فعلی افغانستان در این قسمت مشخصاً چه کار کرده میتونن؟ اداره حالات اضطراری، اداره مبارزه با حوادث طبیعی چه گام های از همین حالا میتونه برداره؟
ببینین حکومت یکی از اولویت های کاری از وی است که بر مردم حداقلش بتونه رسیدگی بکنه. رسیدگی تنها به این نیست که ما حادثه صورت گرفت ما در اون حالات رسیدگی بکنیم، نه خیلی. رسیدگی به این معنی که ما قبل از این که یک حادثه رخ میده چی پلانا و چی تدابیری باید داشته باشیم. ما گفتم که ما باید حکومت ها باید قبل از قبل ساخات یا آسیب پذیره تصویر برداری بکنن، نقشه گذاری بکنن، نقشه زیر ترتیب بکنن، هم از لحاظ حوادثی که مثل سیل است، سیلاب است، طوفان است، سردی است، گرمی است، زلزله است، اینیا را تشخیص بکنن، در اختیار مردم قرار بدن تا مردم از او بر ساخت و ساز و حداقل طرز زندگی خود از او استفاده درست بکنن. این وظیفه حکومت ها است و وظیفه نهادهایی که حداقل در این راستا یک لقمنان به خودشان پیدا میکنن و اینمی وظیفهشان است، این را باید انجام بدن. این وظیفه حکومت است، هم در قسمت ازی که نقشه های زور ترتیب بکنن و هم در قسمت ازی که مردم وادار به این بکنن که ساخت خانه های مقاومتر و با عهد اقلش ما بتانیم که تا 6.5 درجه و 7 درجه را خانه های ما مقاومت داشته باشد. ما این نکی در 5 درجه منازل ما فرو میریزه و متاسفانه دوچار خسارات انگوف میشیم. این وظیفه حکومت ها است، هم در جلوگیری ساخت و ساز و هم در جلوگیری ارائه نقشه ها و تا مردم این نظارت دوامدار داشته باشن تا مردم از ساخت و ساز سلخات سرانه و این که دوباره متاسفانه امو دسته که همیش به دست به دامن حکومت دراز باشه اونموت یک مردم رو داشته باشیم و همیش در حوادث ما دوچار خسارات انگاف شدیم که طبعا خسارش به حکومت میرسه چون مجبور است که جبران بکنه.
احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره های محیط زیست ولایت های لغمان و لوگر و مسئول نهاد خدمات محیط زیستی موج سبز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی در لابلای برنامه های خود صدای شما را هم نشر میکنه. اگر پیام دارین، نظر دارین و یا معلومات میتونین که به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستین، ما رو نشر میکنیم. 00420723008111 شماره واتساپ رادیو آزادی است.
بیشتر از خبر
فرشتان گستم جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. برنامه آذر رادیو آزادی را با این گزارش به پایان میرسانم که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر از پاکستان خواسته تا روند اخراج مهاجران افغان متوقف کنه. ریچارد بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که پاکستان باید با توجه به زلزله ویرانگر در شرق افغانستان به جای اخراج پناهجویان بر حمایت از تلاش‌های بشر دوستانه تمرکز بیشتر کنه. شورای پناهندگان نروژ هم گفته که زلزله جوامعی را که از قبل با وارگی ناامنی غذایی خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم میکنه تحت تاثیر قرار داده. ای در حال است که اعتبار کارت‌های پیوار در پاکستان به تاریخ 31 آگست به پایان رسیده. به این حال شمار از دارندگان این کارت‌ها گفتند که پلیس پاکستان از طریق اعلام در مساجد برشان 15 روز وقت داده تا از پاکستان اخراج شوند. سنا کاکر جزئیات می‌دهد.
شماری از افغانهای دارنده کارت پیوار در پاکستان می گویند که پلیس این کشور با اعلام از طریق مساجد برایشان 15 روز دیگر نیز مهلت داده است تا برای بازگشت آمادگی بگیرند. آنان اما می گویند که این فرصت کوتاه برایشان بسنده نیست، زیرا دهها در پاکستان زندگی، کار و سرمایه گذاری کردند و در چنین مدت اندک نمی توانند همه دارایی ها و زندگی ساخته شده خود را رها کنند و به افغانستان بازگردند. نواز کاکر، یکی از دارندگان کارت پیوار در شهر کراچی پاکستان، چهارشنبه 30 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
شش هفت روز می شود که در خانه نشستیم، اموال خود را بسته نمودیم. تمام مردم زیاد پریشانند. در کمپ افغان در کراچی پلیس آمده بود، اعلام کرد و 15 روز دیگر وقت داد. مردم خیلی نگرانند و کاروبار نمی کنند. مال خود را بسته و آماده بازگشتند.
حمیدالله، یک مهاجر دیگر افغان و دارنده این کارت در پشاور نیست، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
واسه 15 روز نور مقتدیم را
حالا برای ما 15 روز دیگر مهلت داده است. ما در این یک ماه و 15 روز چطور برگردیم؟ ما اینجا 40-45 سال می شود که زندگی می کنیم. خانه ساختیم، یک روپیه هم که پیدا کردیم بالای کاروبار سرمایه گذاری کردیم. ما هیچگاه افغانستان نرفتیم و حالا در 15 روز چطور آنجا برگردیم؟
15 روزی که سنگ واپس لارش.
حکومت پاکستان تا حال در مورد تمدید این مهلت 15 روزه برای دارندگان کارت پیوار چیزی نگفته است. ضرب الاجل تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای بازگشت داوطلبانه دارندگان کارت‌های مهاجرتی پیوار به تاریخ 31 آگست به پایان رسید. حکومت پاکستان پیش از این هشدار داده که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد. همزمان با این، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان توقف روند اخراج این پناهجویان شده است. ریچارد بنت سه‌شنبه 2 سپتامبر در شبکه یک سخن نوشته که در پی زلزله ویرانگر در شرق افغانستان از پاکستان می‌خواهد که حداقل اخراج برنامه‌ریزی شده افغان‌ها را متوقف کرده و به جای آن بر حمایت از تلاش‌های بشردوستانه در این منطقه تمرکز کند. او افزوده است که این اقدام نشانه یک همسایه دلسوز خواهد بود و در حال حاضر یک اولویت عاجل به شمار می رود. در این حال، علی امین گنداپور، وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان، نیز روز سه‌شنبه در صحبت با شماره از رسانه‌های داخلی این کشور، ضمن ابراز همدردی با زلزله زدگان ولایت‌های شرقی افغانستان، گفته که او پیش از این تلاش کرده تا این مهلت به مدت 6 ماه تمدید شود تا افغان‌ها بتوانند با آمادگی کامل و عزت به کشورشان بازگردند. او افزوده که پاکستان کمک‌های لازم دوایی را به زلزله زدگان ولایت شرقی افغانستان فرستاده و آماده است تا تیم‌های صحی خود را نیز به منطقه اعزام کند. در این حال، شورای پناهندگان نروژ یا NRC نیز گفته است که زلزله یک فاجعه مستقل نیست و این زلزله جوامعی را که از قبل با آوارگی، ناامنی غذایی، خشکسالی و بازگشت صدها هزار پناهنده افغان از کشورهای همسایه دست و پنجه نرم می‌کردند، تحت تاثیر قرار داده است. اینها در بیانیه چهارشنبه 3 سپتامبر گفته که کارکنان آنان در کنار سایر سازمان‌ها در محل حضور دارند و کمک‌های اضطراری ارائه می‌دهند. همچنان پیش از این، کشورهای دیگر از جمله هند، امارات متحده عربی، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز کمک‌های لازم را با زلزله زدگان اعلام کردند.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسین سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دست مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع بکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستن، چی میکنن، در کجا هستن صحبت کنن.
بعد به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستن؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی‌ها و کتاب و به این حدود همه چی است متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو به سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوج ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوج آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
دیم برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدریم است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشرب صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کهنزش درس گرفت و بعدا به فاکلته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینمی مسئله ها سر و کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
من مکتب ابتدایی را در پروان می نه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجا خواندم و بعدا سنف هفته با لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف 7 و 8 در اوج خواندم، سنف 9 و فکر کنم که 8 و 9 به متوسطه کارتی پروان کردم، پروان می نبود به اوج انتقال کردم و دوباره از سنف 10 به خیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف 12 را اموجا به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم
ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتا می آورد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم، ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از زمین بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همی تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها من نوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم این فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوفه 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل انیس اسلام اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین امی کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اونقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه همی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است که اینها آثار بسیار دلچسب بودن، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنند. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده که دلچسب است. یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از 1001 پیش آمد است که تقریبا 2 جلد چاپ شده از او، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته از حال و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن امون چیزی که امول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و ما اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین 2 اثر که چاپ شده و 1 اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن.
یک کتابک دیگه هم به نام نگاه به نیمروخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی بر یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آژیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم اونا را جمع‌آوری کردم و در اوجه به عیسی یک کتاب را عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بساد در سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم؟ آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتم. ولیکن بعد ها معلوم شد که من امو توانایی هیده که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در موجه در موجه در مو لحظات و در مو موقع پس در ایشه خود خوشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکدم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازین؟
والا کنم تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که بنا به شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را من یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را یک دفعه ببین که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم. و من اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم از سرشت خود آدم باید ناشی شد و همین تیب گپا. و از اموجه باز من همین مسئله را بده جدا کردم، همین تیب چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر من و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کردین؟
اصلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای این که ما به حساب در زبان و زبانشناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل ما مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با ما موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. دمو بحث ها گاه چنین افاده ها با ما داده میشد که گویا این نوشته های بابی خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود این رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست. و ما بسیار به این مسئله ما را تشویق کرد که ما یک شیوه را پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد ما را به این طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به اون طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نو نگارش است. ما به یقینه نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط
یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه، که ما همین کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقیناً که ما ادعا نمی کنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی می سازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که زمین زبان متداول برای زنها ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را می فهمم که ما بعضن جملات از پشم یک ذره طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. اون سر خود ما هر چی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد، کمی یک پاراگراف کوتاه باشه.
چیزی که ما فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم، در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دو بار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما و سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معزل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معزل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرست سردارهایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم امی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما مو زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو بسیار مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکای جمیمان میمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساف، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان معمال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من دهیش می نویسم. من فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن. چیزی هم
به وجود خواهد. لایق یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، دیگر شرایط دیگه می زیسته، ایدیال های دیگر از حساب پیروی می کرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد
فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم، اون است که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگا شنیدیم درباره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر از کتاب تان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساساً در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است. کسی به این نپرداخته و اگر هم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از این که آلم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از این که پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان و اونا مدرسخی پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنام
پندنامه فروتکارشی، بله.
خوی پندنامه
فروتکارشی
تازه روی دست است که کار میکنین شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است.
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط این مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است. کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و با یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سکوتی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد ای به مو اختصاص داره. جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد کنه.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش رو برام درست بگوین. من از خرابه های از ناکجا آباد میام. یک چیز البته یک چیز از شما است کدام اثر؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام. یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اون مراحل که شیری دمه به وجود آمد و با اون روی کاغذ ریختم تقریبا بر میگردم به سال 2013. از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم. این از اون زمان است.
چی کتاب های دیگه و چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همین دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امروزه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاشای می است که آخرین منابع رو در رابطه با می کتاب شیخ برسیسا به دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از این که به چاپ بره. فقط میگم ما که آمدیم این کتاب فروشه و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندنامه فروپاشی و کار زیاده و
وقت داره بسیار چیزای دیگه نمیمونه. برای ازی که مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرم از چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، من اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگه تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره، دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
ای کاش که من خطا نمی کردم،
جواب نمی‌دهم.